بهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. بجهت عرض تسلیت به صاحب این عزای عظیم امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم بفرمایید به حضرت ثواب صلواتی بر محمد و آل محمد رو.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
قال مولانا الصادق علیه السلام: هی الصدیقه الکبرى وعلى معرفتها دارت القرون الاولى. حدیث شریفی که از حضرت صادق علیه السلام در ارتباط با این حدیث شب گذشته نکاتی مطرح شد. حضرت فرمود او صدیقه کبراست و حول معرفت او، بر مدار معرفت او دور زده است همه قرون گذشته، قرون اولا، عوالم پیشین، عالم انبیا، ملائکه، عوالم قبل، همه بر محور معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها دور زده است. این حدیث مثل سایر احادیث اهل بیت واژه به واژه هر کدام یک پرونده معارفی داره، هر کدام خودش یک پرونده ای دارد. هی از صدیقه، او صدیقه است. این یعنی چی؟ فرقش با صادق و صادقین چیست؟ وقت فرمود صدیقه الکبرا، صدیقه کبراست. خود این باز چه مفهومی دارد؟ بعد نکته اصلی که در ارتباط باش نکاتی قرار شد مطرح کنیم این فقره است که بسیار بسیار این فقره ویژه و مهم است. اگر خداوند توفیق به ما کرامت بفرماید ذره ای، نمی، قطره ای از این فقره رو بتوانیم متوجه بشویم و اهمیتش رو درک بکنیم، قرار نیست دیگه در این چنین احادی، در این چنین مجالس بیش از چنین اتفاقی برای ما بیفته. یعنی بزرگترین رزق شامل حال ما بشه معرفت حضرت زهرا سلام الله علیه. از این بالاتر خداوند رزقی نیافریده است. از محبت حضرت زهرا و اهل بیت و ولایت اونها و معرفت اونها رزقی بالاتر نیست، نعمتی بالاتر نیست. نصوص احادیثه فرمود اعظم و نعمهی علا خلقه و هیه ولایتنا، بزرگترین نعمت خدا بر بندگانش و بر مخلوقاتش ولایت ماست. اگر در این جلسات بابت این احادیثی که میخوانیم و میشنویم، بابت این رفت و آمدهایی که میکنیم یا خدماتی که انجام میدهیم با اخلاص باشه انشاءالله، یا گریه و عزاداری و سوگواری که انجام میدهیم، قدمی اگر کسی برداشت با اخلاص برای حضرت زهرا سلام الله علیها، فرض کنه انسان هیچ کسی در این عالم نیست اصلا. انسان باید اینطور فرض کنه حصول و تحصیل اخلاص راه های مختلفی دارد. یک راهش این هست که انسان گمان کنه، اینطور فرض کنه که در این کره خاکی کسی غیر از امام زمان نیست، هیچ کس نیست، اصلا با کسی کاری نداریم، ارتباطی نداریم، رفت و آمدی نداریم، بدبستانی با هیچ کسی نداریم، یک نفر فقط طرف حساب ماست، طرف فکرها و نیتهای ما فقط یک نفر هست. نشست ما برای اوست، برخاست ما برای اوست، خوردن و آشامیدن و خوابیدن و بیداری و راه رفتن و تجارت و هر کاری که میکنیم فقط با یک نفر طرف حساب هستیم. لا حبیب الا هو و اهله، فقط پیغمبر اکرم و اهل بیت، امروز امام زمان علیه السلام یا اهل بیت علیه السلام، فرق نمی کنه. یک نفر فقط هست برای او. اگه میای مجلس، اگر نمیای، هر کاری میکنیم. اگر کسی غیر از این انجام داد، این از مدار اخلاص خارج شده. اگر کسی امور دنیوی یا امور دیگه ای رو یا منافع شخصی خودش رو بخواد لحاظ بکنه، این در همون لحظه شکست خورده، در همون لحظه، برای هر کاری که میکنیم. بنابراین اگر با اخلاص کسی در این جلسات قدمی برداره، اون دیگه مهم نیست که خیلی، یعنی اهمیت اولیه نداره که چه کار بکنه، مهم اینه که با اخلاص بکنه. اگر پرده‌ای بزنه، مجلس رو آراسته کنه، آماده کنه، یا هر کار دیگه ای که کسی انجام بده، ولی فقط طرف حسابش عرض ارادت به امام زمان در این روز عظیم، در این مصیبت بزرگ، عرض ارادت و عرض ادب به امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا باشد، اون وقت در قبال این عمل خالصی که این فرد انجام بدهد، اگر خداوند تبارک و تعالی بخواهد بالاترین پاداش را به این فرد بدهد، اون پاداش ازدیاد محبت و معرفت اهل بیت در قلبشه، از این بالاتر نیست. هم آیات کریمه قرآن هست، هم روایات. خیلی این مطلب مهمه که ما این رو درک بکنیم، این رو باور کنیم، فقط نگوییم یا بشنویم، فقط اینو باورش کنیم. مثل جابر ابن یزید جعفی، سلمان زمان امام باقر علیه السلام. جابر خیلی شخصیت عظیمی است. جابر ابن یزید جعفی خودش یک جلسه دو جلسه لازم داره شخصیتش معرفی بشه. یه شخصیت فوق العاده است جابر ابن یزید جعفی. آمد خدمت امام باقر علیه السلام. من حدیث رو مختصر میکنم، امروز روز شهادت، روز عزاداریه، حال و دل و دماغی برای کسی نیست که بخواد انسان خیلی وارد مسائل خاصی بشه. مختصر میکنیم حدیث رو. خلاصه به امام باقر علیه السلام عرض کرد من فقیرم، نیازمندم، به من کمکی کنید. خب آمده خدمت امام دیگه، بهترین جا آمده. گفت من ندارم. حضرت فرمود داری. گفت آقا میدونی که من دروغ که نمیگم، که به شما دروغ نمیگم، من ندارم، مسکینم، یعنی خرج روز رو هم رو خرج روز هم ندارم. حضرت فرمود که چرا داری تو؟ اصرار کرد و انکار رو از آخر همه شما شنیدید. حضرت فرمود که آیا حاضری ولایت ما را بدهی و همه دنیا را به تو بدهیم، همه طلا و نقره و چنین و چنان؟ عرض کرد نه، یک ذره‌ش هم نمیدم. حضرت فرمود پس ببین سرمایه‌ای داری که بیش از همه دنیاست. این یک فاز معرفتی است، این یک فازه، یک کلاسی از این بالاتر هم در روایات هست معرفی شده. حضرت فرمود یه وقتی منت نذارید به ما که بگید ما از دنیا به خاطر ولایت شما گذشتیم. فرمود اگر گذشتی، از دنیا گذشتی، یه وقتی نگی که من از دنیا گذشتم. حضرت نکوهش کردن در محاسن برقیه، حضرت نکوهش کرد، مذمت کرد، فرمود که این چه حرفیه که تو میزنی که دنیا و مافیها برای من پایینتر و کم ارزشتر است از ولایت شما. فرمود قسط به غیر قیاسن. فرمود بد قیاسی کردی، بد مقایسه کردی. مگر دنیا چیزی غیر از نکاح و مرکب و خانه و زن و همین امور خوردن و آشامیدنه؟ دنیا مگر چیزی غیر از اینه؟ فرمود تو این رو که زائل و فانی هست، این رو مقایسه میکنی با ولایت ما که حقیقت بهشته، حقیقت نعمتهای بیپایان و ابدی و غیر قابل درک. فرمود نعمتهای بهشتی کوچکترینش، نص احادیثه، فرمود کوچکترین نعمتهای بهشتی به قلب احدی از بشر خطورم نمیکنه، اصلا نمیتونه در این دنیا اونو بفهمه. همونطوری که بچه در رحم نمیتونه از دنیا چیزی درک خاصی داشته باشه. فرمود عالم آخرت و قیامت و بهشت کوچکترین نعمتش اینطوره. مثالهای زیادی هم زدن، همونطوری که علیاذ بالله نستجیر بالله، عذابهای جهنم هم همینه. فرمود یک قطره از اون آبها، یک قطره از اون آبهای جهنم اگر بیفته در کوهها و دریاهای زمین، یک قطرش فرمود اگر بیفته تمام آبها و کوهها مذاب میشود. آبها به جوش میاد، کوهها مذاب میشه. و کمترین عذابهای جهنم هم اینه که میگیم آقا ولایت اهل بیت، ولایت امیرالمومنین ما را از عذاب جهنم نجات میدهد و برات آزادی از جهنم است و امان نامه است برای ورود به بهشت. فکر نکنیم این بهشت و جهنم یه چیز خیلی ساده و کوچکی است، این ابد انسانه. لذا اگر اینجا کسی قدمی برداشت، با اخلاص کاری کرد برای اهل بیت علیهم السلام و اونها از او پذیرفتند و خواستند به او نعمتی بدهند، اگر اون نعمت و اون پاداش محبت خودشون باشد، بزرگترین پاداشو دادن. اگر معرفت خودشون باشد، بزرگترین پاداش رو بهش دادن. بلکه این رزق انبیاست. و علی معرفتها دارت القرون الاولا، قرون اولی یعنی عوالم پیشین، یعنی انبیا. اینا همه حول معرفت حضرت زهرا دور زدن. همه هر پیغمبری در روایت داریم اگر اقرار به محبت و برتری حضرت زهرا بر خودش نمی کرد نبی نمی شد. یه همچین مطلبی است، مطلبی که حضرت صادق فرمودن. ما دیشب گفتیم مطلبی در مورد این حدیث بگیم، حالا به خاطر که جمعیت خورده عوض شد و شرایط عوض شد از اون منصرف میشیم. مطلب در ارتباط با معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها، که دقت بفرمایید این تعبیر رو، من دو سه کلمه کوتاه فقط یک عنوانی و یک ورودیه‌ای به یک بحثی فقط مطرح کنم، انشالله ادامه دادنش به خود عزیزان باشه که متوسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، خود حضرت برای ما به قلب ما افاضه کنن. این اعتقاد رو داریم دیگه، اینقدر به امام زمان اعتقاد داریم که حضرت میتواند معلم ما بشود، حضرت میتواند به ما افاضه بفرماید، حضرت حاضر است، ناظر است، گوش شنوای خداست، دست مبسوط خداست، دست باز خدا به رحمت به روی بندگانه. هیچ کسی، کسی که امام زمان دارد تنها نیست، امکان نداره، امکان ندارد کسی با امام زمان رابطش خوب باشه، با حجت خدا خوب باشه، قدمی به سمت ولی خدا برداره، حضرت چندین برابر هوای او رو نداشته باشه، عنایت نکنه، امکان نداره. خب این مطلب پس میشه توسل کرد. من فقط یک مقدمه‌ای بیان بکنم در ارتباط با این حدیث و علا معرفتها دارت القرون الاولا. حضرت یک دایره ای توصیف کرده است، دارت، دارت یعنی دور زده است، یعنی دایره، یه دایره ای است. همه این دایره، تعریف دایره اصلا بر اساس اون مرکز و قطبش هست، اصل دایره قطبشه، مرکز و محورش. اون مرکز و محور که حول او دایره شکل میگیرد چیست؟ فرمود معرفت فاطمه سلام الله علیها، معرفت ها، معرفت فاطمه قطب و مرکز دایره است. کدام دایره؟ دایره شریعت، دایره دین، دایره قرآن، دایره اسلام. تمام عوالم، هر شریعتی خدا داشت، محورش معرفت حضرت زهرا بود و هست و خواهد بود. یک حدیث دیگری هم هست از حضرت صادق علیه السلام، اونم حدیث خیلی مهمی است. اینا رو روش بعدن انشاءالله فکر بکنید، تحقیق کنید، فکر کنید. خیلی نفیسه این مطالب، خدا شاهده، یعنی جان دین ماست، تمام زاد و توشه و راهله ما برای سفر الالله. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله جعل ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب علیها یستدیر و محکمه. حضرت فرمود خداوند ولایت ما را قطب قرآن قرار داده است. قرآن توجه دارید دیگه یعنی چی؟ قرآن مهیمن بر همه کتاب های آسمانی است. قرآن یعنی به تعبیر خود خداوند در قرآن، انما نزل به علم الله. قرآن ظهور علم خداست، ظهور دین خداست، تمام قوانین الهی در این قرآنه. قرآن خیلی عجیبه. محور این قرآن چیست؟ قرآن هم یک دایره است، قطب داره، چون قطب جاییست که دایره دورش هست که تمام اون اطراف بر اساس او تعریف میشن. حضرت فرمود قطب قرآن، خدا ولایت ما را قطب قرآن و قطب جمیع کتب آسمانی قرار داده. ذکر حضرت آدم، صحف حضرت موسی، صحف حضرت ابراهیم، تورات، انجیل، هر کتابی، زبور داوود، همه کتاب ها، طبیعتاً صحیفه سجادی هم همینه، نهج البلاغه هم همینه، هر کتابی که اهل بیت خودشون هم نوشتن، خود مصحف حضرت زهرا هم همینه. وقتی قطب قرآن بود یعنی قطب همه کتاب های آسمانی است، قطب همه مطالب الهی است. خیلی مطلب عظیمیه. خدا ولایت ما را قطب قرآن قرار داده است. قرآن میدونید فقط قرآن نیست، هر کلام حقی از زبان هر شخصی صادر بشود، از زبان انبیا، اولیا، اوصیا، بزرگان، یا نوشته بشود، هر کلام حقی صادر بشود، اون کلام حق ظهوری و پرتویی از پرتوهای قرآنه. قرآن هیچ حقی نیست بیرون از قرآن، هیچ نمیشود حقی باشد در قرآن نباشه. لذا ائمه ما فرمودن که امام باقر علیه السلام چند حدیثه، حضرت فرمود هر مطلبی به شما حدیث گفتم و بیان کردم، فسألونی عن کتاب الله، فسألونی من ذالک عن کتاب الله، هر چی به شما گفتم از من بخواید کجای قرآن است تا بهتون بگم. یعنی تمام آنچه ما به شما میگوییم همه ظهور قرآنه، یعنی صحیفه سجادیه، نهج البلاغه، عیون اخبار الرضا، تمام احادیث، تمام ادعیه، تمام زیارات، اینا همه ظهور قرآنه. و این قرآن با این جامعیت و عظمتی که دارد، امام صادق فرمود ان الله جعل ولایتنا قطب القرآن، خدا ولایت ما رو قطب قرآن قرار داده. پس این ولایت خیلی عظیمه، خیلی مهمه، این معرفت خیلی مهم است. اونجا فرمود الا معرفتها دارت القرون الاولى، اینجا فرمود جعل ولایتنا قطب القرآن. دو دایره که یک دایره است در حقیقت، دایره قرآن، دایره دین، دایره همه حقایق و انوار، یک محور دارد، ولایت ماست یا معرفت فاطمه سلام الله علیها است. اینو ائمه ما فرمودن، کلام وحیه، برداشت شخصی نیست، رأی شخصی نیست، اجتهاد ظنی گمانی، تحلیل شخصی نیست، تفسیر به رأی نیست، این کلمات نصوص فرمایشات اهل بیت، اونم در کتب معتبر ماست، شواهدم زیاد داره. عرض کردم امروز مثل روز شهادت حضرت زهرایی مناسب نیست خیلی انسان بخواد به صورت علمی وارد مطلب بشه و شواهد زیاد بخونه، همه ما آمدیم برای عزاداری، چون محبت از معرفت بالاتر از ثمره معرفته. در روز شهادت محبت انسان، قلب انسان جریحه داره. اگر چهار کلامی هم از معارف اهل بیت گفته میشه، برای اینکه اون هیجان محبت ایجاد بشه، همش برای اونه. ما هیچ وقت مقایسه نمی کنیم، بگیم مادر خودمون و حضرت زهرا قابل مقایسه نیست. مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها با این توصیفاتی که ائمه فرمودن از جایگاه حضرت زهرا، مصیبتی است که امیرالمؤمنین فرمود دو رکن داشتم، یکی پیغمبر، یکی فاطمه سلام الله علیها. با رفتن پیغمبر یک رکنم شکست، با رفتن فاطمه رکن دیگرم شکست. گوینده کلام کیست؟ گوینده کلام امیرالمؤمنینه. مصیبت خیلی سنگینه، مصیبت خیلی بزرگه. بله ما نمیفهمیم، بنده هزار بار همینجا بنشینم بگم آقا مصیبت خیلی بزرگه، ما نمیتونیم بیش از حدمون تجاوز کنیم، درکشو نداریم، ما مال اون عرصه نیستیم. فقط بدانیم که چون امیرالمؤمنین فرموده این مصیبت رکن وجود من هست، فاطمه زهرا سلام الله علیه رکن من هست، من هم اگه شیعه امیرالمؤمنین هستم، شعاع نور امیرالمؤمنین هستم، در من هم باید به اندازه خودم، در حد خودم، حضرت زهرا رکن باشد. یعنی من هم باید با مصیبت حضرت زهرا بشکنم. اگر نشکستم این تشیع من خیلی روش غبار گرفته، فاصله زیاد شده با امیرالمؤمنین، اتصاف به صفات امیرالمومنین در من کم شده. و الا باید فمود یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، آنچه برای امام حزنش بیشتر است، برای من حزنش باید بیشتر باشه، اگه من شعای نور او هستم. اگر این که فرمود شما از طینت ما آفریده شدید، پس قلوب شما تهوی الینا، قلوب شما میکشد به سمت ما، میل داره به سمت ما، طوری که حال شما این هست، دوست دارید، فرمود هفت تا صفت داره شیعه و مؤمن، یکی از صفاتش اینه، فرمود دوست دارن مؤمنین، یبذلون فی ولائنا، تو در راه ولایت ما بذل کنن، جان بدن، مال بدن، آبرو بدن، وقت بدن، عمر بدن، زن و بچه، دوست دارن اینو، دوست دارن فداکاری کنن. ولی چه کسی این حال رو داره؟ کسی که اون ولایت را رکن وجود خودش ببیند، بداند، باور داشته باشه. بعد از اون طرف هم کسانی که به این مقامات رسیدن در همون مقام تشیع، میبینیم بعد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها چه کردن. اولینش که خود امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام که مثل امشب در لحظات دفن حضرت زهرا و غسل حضرت زهرا چه کرد امیرالمومنین، در کتاب شریف کافی، حدیث معتبر که راویش هم خود سیدالشهدا علیه السلام است، فرمود پدرم وقتی بدن مادرم رو داخل قبر میذاشت چه جملاتی فرموده امیرالمومنین. یعنی مصیبت زدگی و عمق مصیبت و عمق جراحتی که بر قلب امیرالمومنین وارد شد، امام حسین حکایت کرده است. همون لا یبره عن قلبی، یک داغی به جگرم نشسته دیگه از قلبم نمیره بیرون. اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسهد، حزن من بر تو دیگه دائمی است، شب من دیگه به بیداری خواهد گذشت، دیگه من خواب راحتی نخواهم کرد، خواب با آرامشی نمی کنم، خواب هام هم عوض شد، شبم عوض شد، روزم عوض شد. خود حضرت زهرا چون اینا رو فرموده، فرموده صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، بر من مصائبی وارد شد که اگر بر روزها وارد میشد روزها شب میشد. امیرالمومنین کنار بدن حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمود که ما عقبه الخضراء و ما عقبه القبراء، چقدر این در و دیوار و آسمان و زمین چقدر زشت شده، چقدر بد شده. این مصیبت زدگی امیرالمومنینه، قوغاست. در نقل ها داره بعد از مدت ها برای حضرت امیر عطر تعارف کردن، فرمود نه این زینته، عطر زینته و من در مصیبتم، من مصیبت زده هستم، هم به مصیبت رسول الله هم به مصیبت حضرت زهرا. هر دو مصیبت در قلب امیرالمومنین بود و تمام نشد و با همون مصیبت از دنیا رفت، حضرت به شهادت رسید. این مصیبت زدگی امیرالمومنین، مصیبت زدگی حسنین علیه السلام. اونطور بعضی میبینیم از شیعیان و دلدادگان حضرت زهرا هم چه مصیبت زده شدن. یکی از اونها جناب فضه خادمه است که این شخصیت هم قوغاست، این هم شخصیت عجیبی است. بسیاری از اولیاء مخفی خدا، اولیاء الله بسیار صاحب مقامات در بین همین غلامهای اهل بیت و کنیزهای اهل بیت هم. این هم خیلی به چشم هم نمیاد چون شکلشون شکل کنیز بوده، شکل غلام بوده، اما اینها معجزات عجیبی اینها از ائمه دیدن، معرفت بسیار بالایی داشتن چون میدیدن، مکرر میدیدن. این که در نقل ها نقل شده برای ما امروز اینها به دست ما رسیده که راوی میگه من وارد شدم در خانه حضرت زهرا، دیدم دیگ داره میجوشه، حضرت غذا گذاشته اما زیرش آتش روشن نیست. یا میگه من وارد شدم دیدم گهواره امام حسین داره تکان میخوره اما هیچ کسی گهواره رو تکون نمیده، جبرئیل اومده کمک مثلا. یا میگه وارد شدم دیدم که آسیا خودش داره میچرخه، حضرت زهرا دستش رو آسیا نیست، جبرئیل اومده به خدمت حضرت زهرا، به نوکری حضرت زهرا اومده. اینها رو ما اگه 2 تا 3 تا 5 تا در طول تاریخ و احادیث به ما رسیده از چنین معجزاتی مثل فضه خادمه، روزی چندین مرتبه از اینها میدید. امام صادق علیه السلام، چند حدیث داریم در علل و شرایع شیخ صدوق و کتب دیگر بزرگان از محدثین و علمای شیعه، اساتین مذهب تشیع، اینها نقل کردن که صورت حضرت زهرا سلام الله علیها روزی 3 مرتبه بر امیرالمومنین میدرخشید به رنگهای مختلف. خب اینا رو فضه میدید، محرم خانه حضرت زهرا بود، شوخی نیست. بین در و دیوار حضرت زهرا او رو صدا زدن، کم مقامی نیست. جایی که شخصی مثل حضرت زهرای مرضی سلام الله علیه که به احدی نیاز ندارد، میدانیم این را، مثل امام حسین، مثل اهل بیت، اینا به هیچ احدی نیاز ندارن. اگر دست طلب استنصار بلند میکنند برای اینکه اونو بیارن داخل میدان، برای اینکه به او یک لطفی کنن، نه اینکه خودشون نیاز دارن، هیچ نیاز ندارن. لذا شب عاشورا امام حسین فرمود همتون برید، همه برید، کسی میخواد بمانه قبولش میکنم من، از سر محبت و ولایت میخواد بمونه بمونه. اما امام که نیازی ندارن، که سید الشهدا چه نیازی به کسی ندارن، امام یک نفر خودش. برای همین در حالات امیرالمومنین هست که حضرت فرمود در احادیثه، فرمود اگه تمام جهان عرب یک طرف بایستن، من یک طرف پشت بهشون نمیکنم، با همشون میجنگم، بنده اضافه میکنم طبق احادیث دیگه و پیروز هم میشوم. میگم در اضافه میشه اضافه کرد، اینطور نیست که فکر نکنیم ائمه انسانه، یه سیاستمدار عادی، یک جنگجوی عادی کارهای عجیب غریب گاهی میکنه. اهل بیت حسابشون خیلی متفاوته، لذا اگر بین در و دیوار صدا میزند میخواد او رو داخل کنه. در کدام محیط؟ مثل قتلگاه امام حسینه. چقدر قتلگاه محیط خاصیه بین امام حسین و خدا، خلوتگاه سید الشهدا و خداست. بین در و دیوار خلوتگاه حضرت زهرا با خداست. اونجا یک شخصی باید چقدر مقام داشته باشه که حضرت زهرا راهش بدن، صداش کنن تو بیا، تو بیا کمک کن. خیلی فضه مقام داره. فضه خادمه در نقل ها هست بعد از شهادت حضرت زهرا از غم مصیبت حضرت زهرا با احدی تکلم نکرد الا به قرآن، فقط آیه قرآن میخوان به نشانه عزا، یکی از نحوهای عزا، یکی از آثار جزع سکوته الا در وقت استرار، که در اون اوائلی که انسان مصیبت زده شده، ما هم وقتی مصیبت زده میشیم به عزیزانمون، در اون اوائلش انسان میل به صحبت نداره، درسته؟ این حال هست، این اثر طبیعیه، میل به غذا نداره، میل به خوراک نداره، یه آثاری داره جزع، مصیبت زدگی آثاری داره، یکی از اون آثار همین سکوته. این سکوت برای فضه خادمه تا آخر عمرش بود. او یک کسی است که واقعا عارفه، عارفه به حق حضرت زهرا بود در اندازه خودش. عارف به شأن حضرت زهرا، مستبصر به شأن حضرت زهرا بود. بعدش با کسی صحبت نکرد. ام ایمن یکی از اونهاست. ام ایمن خبر دارید دیگه، بعد شهادت حضرت زهرا مدینه را رها کرد، گفت لا اراها بعدها ابدا، بعد فاطمه دیگر نخواهم مدینه را دید. اجازه گرفت از امیرالمومنین، عرض کرد من حاضرم به ایستم به کنیزی شما و به خدمت شما، یا خدمتی اگه از من، اما من حالم این هست که دیگه نمیتونم این در و دیوار رو، این شهر رو ببینم. حضرت اجازه داد برو مکه. در راه مکه در جحفه، در نقل داره مناقب ابن شهرآشوب و دعوات قطب راوندی هر دو نقل کردن، در جحفه اصابها عطش شدید حتی خافت علی نفسها، یک عطش شدیدی به ایشون عارض شد تا اینکه ترسید، بر جان خودش ترسید که از این تشنگی جناب ام ایمن به چه حالی بیفته؟ به مرگ بیفته. خافت علی نفسها فکسرت عینیها الی السما نحو السما، یه نگاهی به آسمان کرد، عرض کرد که یا رب اتعتشنی و انا خادمت و بنت نبیک، آیا من با تشنگی میخواد از دنیا ببرید در حالی که من خادمه دختر پیغمبر تو بودم؟ نقل اینه، امام علیه السلام فرمود آبی از بهشت، ظرف آبی از بهشت براش نازل شد. اینها غلام ها و کنیز های از زهرا، اینه که معرفت اینطور آثار حتی در دنیا داره. ظرف آبی براش نازل شد، خوش آب حالش، اون آب خوردن داره، اون آب خوردن داره، خوش آب. بابش هم بسته نیست، در عصر غیبت هم بابش بازه، کسی اگر خالص باشه بتواند بگوید خدایا من که نوکر امام زمان هستم، بتواند بگوید در پیشگاه خدا. اینم اتفاق براش میفته، امکان نداره دست رد به سینش بخوره. فنزل الیها دلو من الجنه من السما، ظرف آبی از آسمان آمد، از این آب نوشید. در حدیث این هستش که سبع سنین، 7 سال نه تشنه شد نه گرسنه، 7 سال نه تشنه شد نه گرسنه. مردم امتحانش میکردن، در همین نقل هست، میفرستادنش در روزهای شدید الحر، بسیار داغ عربستان، میفرستادنش دنبال کارهای مختلف، میرفت میامد ذره ای احساس آتش نمیکرد. این چه آبیه؟ این چه نعمت بهشتیه؟ یا اون نقل دیگه ای که برای جناب شهره نوه فزه خادمه هست، شهره بنت مسکه بنت فزه، او هم همینطور داستانی داشت. در سرزمین پیرزن شده بود این نوه، پیر شده بود، میخواستن مشرفشن برای حج و اینها، این خیلی پیر بود، یا پیر بود یا شترش خیلی پیر بود، بهش گفتن که تو نیا با این وضعی که داری و این وضعی که ناقه تو داره نمیرسی. گفت نه من میام. وسط راه شتر از پا در آمد، مرد، خودش هم موند، کسی هم نبود اینو سوار کنه ببره، شرایط طوری نبود، رها کردن رفتن. این زیر لب در نقل داره، کسی شنید، چون در مکه بهش گفت، کسی شنید، این زیر لب داره میگه خدایا من از خانه خودم بیرون کشیدی، به خانه خودت نرساندی، اگر کسی غیر تو با من این کار را میکرد، من به تو از او شکایت میکردم. به تو از کی شکایت کنم؟ تو خودتی دیگه. از در همون سرزمین فیفا نوشتن که در حدیث هست که شتری آمد قوی، فرز، چابک، رفت و از بقیه هم جلو زد و رد شد، رفت زودتر از اونا به خانه خدا رسید. در طواف راوی میگه رفتم پیشش، میگه من شنیدم تو زیر لب با خدا اینجوری صحبت کردی، کسی نمیتونه اینطور با خدا راحت صحبت کنه، تو کی هستی که اینقدر خودمونی با خدا صحبت کردی، درد دل کردی، شکایت کردی، راحت، مثل یک رفیق، مثل یک دوست، تو چه جور معرفتی داری؟ تو مگر در عبادت و دعا به چه جایگاهی رسیدی؟ اینقدر راحت به خدا حرف زدی و اینطور سریع حاجت گرفتی، تو مستجاب الدعوه هستی. گفت من کی هستم؟ من شهره دختر مسکه دختر فزه خادمه زهرا هستم. به تعبیر من آبا و اجداد من نوکر محمد و آل محمد بودن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو خیال کردی که کسی که افتخار میکند به نوکری اهل بیت، خدا او رو رها میکنه که او با ذلت و خفت و خاری بمیره از دنیا بره و اینها؟ نه، اینطور نیست، خدا رها نمیکنه. ما هم امروز داستانمون همین آقای، ما خیلی باید از جهتی خدا رو شکر کنیم. ما یک فاطمیه درک نکردیم، ما فاطمیه ها درک کردیم، ما ما عاشوراها آمدیم، توفیق خدمتگذاری به ما دادن، هر مقداری که بوده. حالا بنده خودم رو نمیگم، چون ولی اونهایی که خدمت میکنن، قدمی میزنن، قدمی برمیدارن، حرکتی انجام میدهند، به هر نحوی، حتی شرکت در مجلس، در حد شرکت در مجلس، ولو گریه هم نکرد، ولو سینه هم نزد، نتونست، این یک نحوی وصل به حضرت زهرا بشه. این خیلی مهمه. ببینید عالم قیامت، عرضم تمام، عالم قیامت عالم حقایق هست. هر وقت در روایات آمد اذا کان یوم القیامه فلان و فلان، هر وقت ائمه ما خواستن حقیقت مطلبی را برای ما بیان کنن، میفرمایند در قیامت چنین میشود. عالم دنیا فرمودن این شیء و لیس بشیء، این دنیا اصلا یه چیز عجیبیه، ما خیلی جدیش گرفتیم، فرموده دنیا اصلا چیزی هست و چیزی نیست. سید الشهدا فرمود که ان دنیا لم تکن، شما اصلا گمان کنید اصلا دنیایی نبوده، دنیایی نیست، دنیایی نخواهد بود، فرض کنید اصلا دنیا معدوم است، هیچ، دنیا چیزی نیست. فرمود مثال دنیا مثل چیه؟ مثل این فردی که از نقطه ای میخواد به نقطه دیگه برسه، سر راه خسته میشه، زیر سایه درخت 10 دقیقه استراحت کنه، همین مقدار. مثل خانه اجاره ایه که 10 روز 20 روز میخوام اجاره کنیم، بعد میخوام بریم خونه بعد. فرمود تو این خونه که دیگه شما کار نمی کنی که، 5 روز میخوای وایسی تا اون خونه آماده بشه بری اونجا. دنیا همچین حالتی داره. دنیا پس ملاک نیست. دنیا سید الشهدا علیه السلام زیر سم مست میرود. این دنیا چه اعتباری داره؟ چی هست؟ دنیایی که حضرت زهرا اینطور امیرالمومنین سر در چاه کنه، تنها امیرالمومنین بره نخلستان نخل بکاره، در بیابانها باشه حضرت، این چه دنیایی، این چیست اصلا؟ لذا هر وقت میخوان حقایق را، چشم ما را به واقعیت باز کنن، از قیامت میفرمان. در اون حدیثی که همه شما شنیدید، امروز جنبه تذکر داره، عرض کردم فقط برای اینکه انشاءالله یک ریزه قلب ما بلرزه، یک کمی دل ما متوجه حضرت زهرا سلام الله علیها بشه، بتوانیم یک یا زهرا بگیم امروز، یک صدا کنیم، یک بار بتونیم این سیم وصل بشه یک مرتبه. برای این حدیث رو میخونم، والله میدونم همه شما شنیدید و حفظ هستید بهتر از من. در اون حدیث امام صادق در تفسیر فرات، یا تفسیر قمیه، تفسیر فرات کوفیه فکر میکنم، حضرت صادق علیه السلام فرمود روز قیامت که میشود، انقدر مادر ما شفاعت میکند، انقدر دستگیری میکند از دوستانش و دوستان دوستانش و دوستان دوستان دوستانش، انقدر دستگیری میکند و شفاعت میکند تا جایی که تمام خلق در آن روز آرزو میکنند انهم کانوا فاطمیین، ای کاش فاطمی بودند، همه آرزو میکنن ای کاش فاطمی بودند. فاطمی یعنی چی؟ یعنی یک نحوهی نسبتی با حضرت زهرا، میگن تهرانی یعنی منسوب به تهران، کرمانی یعنی منسوب، یا این نسبته، فاطمی یعنی المنسوب الی فاطمه، یه نحوهی نسبتی با فاطمه زهرا داشته باشه. بعد خود امام صادق مثال زدن، فرمود حتی مادرم اون روز شفاعت میکند از کسی که در دنیا یک جرعه آب حباً لفاطمه به یک دوست فاطمه داده باشد، یک جرعه آب، یک لباس پوشانده باشد به تن کسی حباً لفاطمه، از رو محبت از زهرا، حباً لفاطمه. این خیلی مهمه، این غایت ها، این حباً لفاطمه این غایت عبادت، اتقرب الالله و الیکم و الیکم، تقرب به حضرت زهرا جستن، به او مقرب بشوم. غایت عبادت من چی باشه؟ حباً لفاطمه، کار خیر میکنم از سر محبت حضرت زهرا، اون شخصیتی که حاکم روز قیامت حضرت زهرا سلام الله علیها. شما ادبیات روایات رو نگاهی بفرمایید، توجه بفرمایید، میفرماید که امام صادق میفرماید مادرم درب بهش میسته. نوع گفتار رو من کار دارم، حدیث رو میدونم شنیدید، ولی نوع گفتار رو دقت کنید. به خداوند عرض میکنند خدایا میخواهم امروز حق من شناخته بشه. کی با خدا اینجور صحبت میکنه؟ چه جایگاهی باید داشته باشه فرد غیر از کسی که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها؟ رضایت او رضایت خداست، غضب او غضب خداست، و خودش دست خداست، چشم خداست، گوش خداست، قلب خداست، علم خداست. او میتواند اینطور صحبت کند، او یک نحوه یگانگی داره با مظاهر توحید، خودش مثل اعلای خداست، میگه خدای میخوام امروز قدر من شناخته بشه. بعد خداوند چی جواب میده؟ میفرماید برو در صحرای محشر هر کسی میخوای شفاعت کنی شفاعت کن، ممضات است، امضا شده است. اشفعی تو شفعی، شفاعت کن شفاعت میشه، شفاعت قبوله. بعد فرمود حضرت که میره حضرت زهرا سلام الله علیها شفاعت، اون حدیث اون شعر معروف که وصله های چادر حضرت زهرا و رشته های چادر حضرت زهرا چنگ بزنید و ایناش، اشعار اینطور زیاد سرودیم، مال همین حدیثه. فرمود میاد حضرت عبایش رو در صحرای محشر منتشر میکنه، ریسمان هایی در از چادر حضرت زهرا، چادر قیامتی حضرت منتشر میشه در عالم محشر. فرمود هر کس در دنیا یک قدم برای حضرت زهرا برداشته باشه اونجا میتونه چنگ بزنه، چون اگر اینجا نتونه چنگ بزنه باید بره جهنم، مرحله آخره. چنگ میزنن مثل مرغی که دانه برچیند، این تعبیر همین حدیثه، دوستان را جدا کند زهرا سلام الله علیه. میرن شفاعت اولیه انجام میشه، اینها دنبال سر حضرت زهرا به درب بهش میرسن. اینها هم اینا فاطمی هن دیگه، نور حضرت زهرا اینا، وای میستن میگن خدایا میخوایم قدر ما هم شناخته بشه، در دنیا به ما ظلم شد، ما به خاطر دوستی فاطمه ما فحش شنیدیم، ناسزا شنیدیم، تحقیر شدیم، اذیت شدیم، منع شدیم، طرد شدیم. خوش به حالشون، خوش به حال کسی که با طرد امامش طرد بشه، امامی که ترید است اینم ترید بشه به خاطر امامش، امامی که فرید است وحید است اینم به خاطر امامش فرید وحید بشه. اولیاء الله حقیقی الان فریدن ها، واقعا تنها، کسی نمیشناسه شون. اونایی که امام زمان خیلی خیلی اونا رو دوست داره اونا اصلا نیستن تو جامعه، تعبیر بنده این از مثل من فرار میکنن، اصلا نمیتونه با من انس بگیره، توی عالم دیگه ای هن اونا، برای خودشون هدف دیگه ای دارن، کار دیگه ای دارن. اون کسی که با امامش اینطور میشه، اینها میان میگن خدای حق ما شناخته بشه، خدا هم میفهمد برگردید. هر کس در دنیا به شما خدمتی کرده، کاری کرده، خوبی کرده به خاطر حضرت زهرا، برای همین در ادعیه داریم خدایا مثلا حوائج و فلان و چی رحمتت رو نازل کن بر هر کسی که مرا به خاطر تو دوست داشته. این خوبه که انسان اینجور دعا کنه، هر کی منو به خاطر امیرالمومنین دوست داشته، میریم حرم سجده عبادت تهجد وقت مزان اجابت دعا که هستیم، خیلی افراد یک کسی بیان یه جرعه آب داده گفته این آقا مثلا دوستدار امام زمان ولایی شیعه است فلان محبه، یه اکرامی کرده جلو پای من بلند شده، یه دستی رو سینه گذاشته، یه سلامی کرد، همه رو دعا کنه انسان، اینا همه محترمن پیش خدا، همشون محترمن چون با نیت خوب این کارو کردن. اینه که در این روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ما هم امیدواریم ان شاء الله که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ما را هم در قافله و در صف عزاداران و سوگواران فاطمی امروز محسوب کنند، قبول کنند. ولو باز خودم را عرض میکنم، اگر من با نیت غیر خالص آمدم، حواسم به این مسائل نبوده، همینطور از سر عادت، تعارف یا نیتهای دیگه ای آمدم، همین الان نیتمو عوض کنم، همین الان میشه، هیچ وقت راه بسته نیست، همین الان بگم قبلم هر چی بود بود، الان برای فاطمه زهرا میخوام عزاداری کنم، الان بریم خانه امیرالمومنین، داخل خانه که جای ما نیست، همون بیرون خونه، اطراف خونه، تو همون شهر مدینه، تو همون کوچه ها، بدانیم که در این شهر یک خانواده غریب مظلوم بی کسی است که عزادار مادر هستن توی شهر مدینه. چه گذشت، چه گذشت، و چقدر اون دو نفر ملعونی که آمدند، گمان من اینه، اون دو نفر ملعونی که آمدند که از حضرت صدیقه عیادت کنند، ظاهرسازی و نفاق و اینها که میدونید داستانش رو، آمدند خدا لعنتشون کنه این دو نفر رو، خدا عذابشون رو زیاد کنه. ما همونطور که کنه اهل بیت را نمیشناسیم، کنه این دو نفر هم نمیتونیم بشناسیم، اینا چقدر خبیث بودن. در روایات داره اگر الالعبد این دو نفر عمر میکردند، الالعبد به امیرالمومنین حضرت زهرا ظلم میکردن، اونا برگشت پذیر نیستن. حتی در احادیث و در آیات قرآن داره روز قیامت هم اینها دروغ میگن، روز قیامت هم دروغ به خدا دروغ میگن، خیلی عجیبه ها، در آیات و روایات اینا اینقدر خبیثن، این ملعون، اینا آمدن برای عیادت حضرت زهرا سلام الله، خدا لعنتش کنه، خودش دستور داده قنفذ بازوی فاطمه رو کوتاه کن، خودش تازیانه زده، خودش درب رو فشار داده، خودش این کارا رو کرده، سقط کرده، خودش آمده گفته تناب گردن امیرالمومنین بندازید، این ظلمه و جنایت، حالا آمده عیادت حضرت زهرا. شما فکر میکنید یک هدف داشته؟ نه، بنده که فکر میکنم چندین هدف خبیث داشته، یکیش این بود که ظاهر امت اسلام رو بگه من رفتم عیادت و ما خلیفه ها هستیم و اینها، یکیش این بوده، یکیش آمد که اصلا داغ روی قلب حضرت زهرا بذاره، بگه خودم سیلی زدم، خودم هم عیادت میام، آمدم با تو حرف بزنم، من تو خونت باید راه بدی، هم بدون اجازه وارد میشوم، هم با اجازه میخوام وارد شم این دفعه. یک علت دیگه هم گمان بنده است، گفتم ایناش دیگه تحلیل منه، فکر منه، من فکر میکنم در ضمن آمدن ببینن حال حضرت زهرا در چه حاله، کی از دنیا میره، چون میدونست طوری زده که این بانو ماندنی نیست، او میدونست، خوب میدونست، چون میدونست او حوریه انسیه است، حورا است، حورا تحمل مصائب سنگین نداره، نمیشه، آمده بود ببینه حال حضرت زهرا چطوره، لذا وقتی از در خانه رفتن بیرون اتفاقا خیلی خوشحال بودن، دیدن فاطمه کارش تمامه، و فاطمه کارش تمامه رکن وجود علی میشه، که ما علی را از جامعه تونستیم حذف کنیم، اونا خوشحال شدن از این عیادتی که کردن، آمدن دیدن امیرالمومنین محزون، حضرت زهرا محزون که حضرت جوابشو ندادن و حضرت هم باش قیامتی صحبت کردن، اون میفهمه حضرت زهرا چی میگه، اون میفهمه، خوب فهمید، حضرت زهرا فهمود روز قیامت پیش پدرم از شما شکایت میکنم، یک جمله ای فرمود، اون دو نفر ملعون فهمیدن حضرت زهرا چی گفت، تیر خلاص رو حضرت زد، فرمود به خدا قسم در هر نمازم شما دو نفر رو لعن میکنم، در هر نمازم شما دو نفر لعن کن. بعدم در وصیت نامه‌شون به امیرالمومنین نوشتن که علی جان، یا فرمودن یا نوشتن که علی جان راضی نیستم اونهایی که اون روز اون ظلمو کردن در تشییع جنازه من و در دفن من شرکت کنن، راضی نیستم. حتی یک نقلی داره که این تعبیر خورده سنگینه دیگه، خیلی سنگینه، یک نقلی هست فکر میکنم در کامل بهاییه که فرمود علی جان اگر این دو نفر را خبر کنی روز قیامت پیش پدرم از تو شکایت میکنم، اینقدر این موضوع حساس و مهمه. و مثل امروز ظهری اسما میگه حضرت زهرا خودشون بلند شدن بعد از 70 روز 90 روز که به زحمت از این پهلو به اون پهلو میشد، بلند شد، خانه رو داره جارو میزنه حضرت زهرا، لباس تمیز تن بچه ها میکنه، موهای بچه ها رو شانه میزنه. گفتم بیبی جان شما با این حالت، با این وضعیتت چه کار داری میکنی؟ فرمود که اسما کارم تمام میشه، میرم داخل اتاق، بعد از دقایقی بیا، اگر پارچه ای روی خودم انداخته بودم بدان کار من تمام شده، علی را از مسجد صدا کن، اما اگر نه که بعد به تو خواهم گفت که چه کار بکنی. دیگه اسما میگه دل تو دلم نبود، حالم دیگه دست خودم نبود، آقای ما هم حالمون این باشه ها، الان فرض کنیم ما اگه پشت اون در حجره حضرت زهرا بودیم، حضرت زهرا به ما فرموده بود که چند دقیقه دیگه ممکنه کار من تمام شه، چه گذشت؟ مثل عباسلت پشت در حجره امام رضا در قضیه مأمون، اونم میگم تو راه میرفتم نگران بودم، انگوش میگزیدم که نکنه امام رضا بیاد و عبا روی سرش باشه، اینم نگران بود نکنه الان وارد حجره بشم ببینم فاطمه زهرا رو به قبله خوابیده، پارچه روی خودش کشیده. دقایقی گذشت دیگه وارد اتاق شدم، دیدم بله، حضرت رو به قبله، پاهای مبارک رو به قبله، تنها روی زمین خوابیده، پارچه‌ای روی خودش کشیده. زدم دو دستی تو سرم، رفتم خدمت حسنین علیهم السلام، گفتم آقازاده ها برید پدرتون از مسجد صدا کنید. تعبیر اینه وقتی امام حسن و امام حسین به امیرالمومنین اینطور خبر دادن که پدر بشه تاب به سمت منزل که حال مادر خوب نیست، میگه امیرالمومنین از جا به سرعت بلند شدن، قدم اولو که به سمت خونه برداشتن زمین خوردن. امیرالمومنین که درب قلعه خیبر میکنه، حضرت زانوش نمیلرزه، اینجا زانوی حضرت تا خورد، زانوی حضرت تا خورد، زمین افتاد. این حرکات رو کسی از امیرالمومنین ندیده بود، آقایون حسنین هم ندیده بودن، اسماء فضه هم ندیده بودن، دیدن حضرت وارد خانه شد سراسیمه، رفت سمت حجره حضرت زهرا. نقل اینه عمامه رو حضرت برداشت به زمین زد، این کارو نمیکرد، عمامه رو پیغمبر داده به امیرالمومنین، عمامه رو برداشت به زمین زد، عبا رو کنار انداخت، سر حضرت زهرا رو به دامن گرفت. این دو سه تا تعبیر خیلی خاصه برای ظهر شهادت. تعبیر این حضرت پارچه رو زد کنار، دید حضرت زهرا دست روی صورت خودش گذاشته زیر پارچه. شاید منظور حضرت زهرا این بود که علی جان دوست ندارم رد دست نامحرم روی صورتم ببینی، دوست ندارم صورتم رو کبود ببینی، آزرده بشی. تو به اندازه کافی مظلوم هستی، غریب هستی، به تو ظلم می شود و خواهد شد.